فيه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا، پارسایی، پرهیز از آلودگی ها و گناهان و عمل به دستورات خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند همه ما را از بندگان خاص و مقرب و خالص خودش قرار بدهد. در دو سه هفته قبل اشاره‌ای به شخصیت حضرت سلمان کردیم که اون بحث به صورت ناقص انجام شد. با لطف و توفیق خداوند امروز هم اون بحثی که درباره حضرت سلمان به عنوان یکی از صحابه بزرگ رسول خدا و بعد از امیرالمؤمنین بزرگترین صحابی رسول خدا شناخته شده است، اون بحث را ادامه میدیم. عرض کردیم که حضرت سلمان که اونقدر مقرب در پیشگاه رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله بودند که حضرت می فرمودند به سلمان بگویید سلمان محمدی. در این شخصیت بزرگوار که از ایران هم بود و تنها صحابه بزرگ رسول خداست که از ایران بودند، چند تا مطلب و نکته در زندگی ایشون مهمه که برای ما هم جای درس گرفتن و الهام گرفتن داره. یک نکته این بود که حضرت سلمان یک فطرت پاکی داشت که از ابتدای نوجوانی و جوانی خودش به دنبال حق حرکت کرد. این خیلی نقطه مهم در زندگی یک فرده که از گوشه یک شهر در ایران و در حالی که مردم مشرک و عرض کنم که اهل شرک بودن، یک نوجوانی بیاد از خانه و شهرش و کشور خودش جدا بشه و به دنبال حق و حقیقت حرکت بکنه، این خیلی نقطه مهمی است. سلمان یک چنین آدمی است که حالا سن طولانی هم داشته، از مثلا قطعا بالای 100 خورده‌ای بوده تا 300 سال هم عمر سلمان را در بعضی از کتاب‌ها آمده است. آدمی است که از نوجوانی خودش به دنبال حق حرکت کرد. از ابتدا از این کش مشرک باشه و غیر خدا را عبادت بکنه پرهیز داشت. این یک جهت در زندگی سلمانه که مهاجر الالله بود. آدم معمولی نبود که در زندگی عادی غرق بشه و خودش رو گم بکنه در زندگی عادی. ما و معمول و متوسط انسان ها تو تو زندگی روزمره و خورد و خوراک و معیشت ظاهری غرق میشیم و برای ما سخته که بیاییم از زندگی جدا بشیم، دنبال حق حرکت بکنیم، سختی ها و مرارت ها را تحمل بکنیم برای حق. سلمان اینجوری نبود، از اون نمونه هایی بود که از نوجوانی اصلا از پدر و خانه و اینها خودش رو جدا کرد، آمد به سمت اینکه اون وقت دین مسیحیت بود که ببینه حق چیست، و بعد هم آمد در جزیره العرب برای اینکه پیغمبر خدا را درک بکنه. در بعضی از روایات آمده که سلمان بنده بیش از 10 نفر شد وقتی که آمد در اونجا، او را گرفتند و به بندگی در آوردند سلمان را، و چندین نفر او به عنوان خادم و بنده اونها بود. همه اینام را تحمل میکرد برای اینکه شنیده بود که تو این سرزمین مکه و مدینه پیامبری از سوی خدا مبعوث خواهد شد. او این همه سختی ها را به جان خرید برای اینکه به توحید رهنمون بشه تا راه خدا را پیدا بکنه. این یک جهت مهم در زندگی حضرت سلمان بوده که عمر خودش را مصروف کرد برای اینکه به حق برسه و خدا را عبادت بکنه. حضرت سلمان وفاتشون در سال 34 هجری، یعنی قبل از اینکه امیرالمؤمنین به خلافت برسند، خلافت ظاهری برسند، وقتی که از طرف خلفا حاکم در مدائن بود، اونجا از دنیا رفت. یعنی 34 سالش، اول هجرت هم تقریبا ایشون مسلمان شده، یعنی آمدن خدمت پیغمبر، چون قبل از هجرت تا وقتی که حضرت در مکه بود او خبرهایی رسیده بود از مکه به مدینه، اما او عبد بود و اسیر بود در دست مولای خودش در مدینه، نمیتونست بیاد خدمت پیغمبر اکرم. به مجرد این که پیغمبر اکرم از مکه آمدن به مدینه، حضرت سلمان ایمان به پیغمبر آوردن. بعد هم برای آزادی حضرت سلمان داستانی داره که اون کسی که مولای حضرت سلمان بود، که بنابر بعضی از نقل‌ها یک زن هم بود، یک زن یهودی بود، گفت که اگر میخوای من او را آزاد بکنم باید مثلا 500 تا نخل خرما برای من قرض بکنید و بکارید. تو تاریخ آمده که پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله و امیرالمومنین سلام الله علیه با هم آمدن 500 تا نهال را، نهال درخت خرما را برای این زن قرض کردن، به زودی هم سبز شد. در مقابل این کاری که خود پیغمبر امیرالمؤمنین برای اون زن ظاهرا یهودی بود انجام دادن، گفت خب من سلمان را آزاد میکنم. سلمان شد آزاد، آمد در خدمت رسول خدا. حالا بعضی میگن سال اول هجری بوده، بعضی میگن سوم، بعضی میگن چهارم، یه اختلافی بین مورخین هست. ظاهرا درسترش اینه که تو همون سال اول هجرت، یعنی همین سال اولی که پیغمبر از مکه آمدن به مدینه، آمدن با مولای سلمان این قرار را گذاشتن و این درخت ها را برای او قرض کردن و حضرت سلمان شد آزاد. طبعا هم سلمان کسی بود که از سابق دنبال خدا بود. در روایات داره که اصلا سلمان هیچ وقت مشرک نبود و عمرش را شهر به شهر و منطقه به منطقه مهاجرت میکرد و عمرش را سپری کرد برای پیدا کردن رسول خدا. عمر قریب 300 سالش را در این راه مصرف کرد. بنابراین دوره اسلام سال 34 ایشون از دنیا رفتن. 34 سال بیشتر طول نکشیده، اما این 34 سال او به اوج درجات ایمان رسید که در صدر مسلمان ها قرار گرفت. اون روایت را اون هفته خواندم که فرمودن که اگر ایمان 10 درجه است و سلمان در درجه 10 هست، و حتی بر ابوذر، مقداد، عمار، یاسر و و صحابه بزرگ دیگر پیامبر خدا سلمان برتر بود و بعضی از صفتها و تعریفهایی که در روایات از حضرت سلمان به عمل آمده در حد امیرالمؤمنینه، یعنی اینقدر بالاست و عظمت داره. بالاخره این جهتی است که عمر سلمان از نوجوانی به دنبال جستجوی حق و گرایش به خدا و توحید و معنویت سپری شد و عاقبت در سال اول هجرت آزاد شد و رسما به طرف اسلام آمد. این یک عمر بسیار با برکتی که همش در راه حق و خدا مصرف شده. بعد هم وقتی که آمد در میان مسلمانان و جزء مسلمین قرار گرفت، هم از نظر ایمانی یک آدم ممتازی بود و از نظر این یک جهتش که اگر ایمان 10 درجه باشه سلمان درجه 10 و هم از نظر علم و معرفت سلمان یه مقام خاصی داشت که بعضی از روایاتش را اون 2-3 هفته قبل خواندم که از جمله این روایتی که حالا اون روز شاد نخوندم الان میخونم، میگه که در روایت آمده که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام یحدثان سلمان بما لا یحتمله غیره من مخزون علم الله و مکنونه. در این روایت گفته شده که رسول خدا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما با سلمان سخنهایی میگفتند، چیزهایی را به سلمان میآموختند که از مخزون خزائن علم خدا و علوم پنهان خداوند و معارف نهان خداوند چیزهایی رو به سلمان یاد دادن که دیگران تحمل اون رو نداشتن، طاقت اون رو نداشتن. یعنی اینقدر از نظر معرفت هم بالا بود. یه ایمان خشک ساده معمولی نداشت سلمان، ایمانی که متکی به معرفت و علم و دانش بود، متکی به شناخت خداوند بود. ایمان سلمان از یک دریای علم خدا ناشی می شد و پیامبر و امیرالمؤمنین در بین اصحاب یه اسراری دادن به سلمان که به هیچ کدام دیگه ندادن، از معارف الهی، از اسرار غیب خداوند و از علم الهی و اسم اعظم خدا، چیزایی رو به سلمان دادن که به هیچ کسی دیگه اینا رو ندادن. اینم جهت علمی سلمان بود و تو معارفش هم اونقدر بالا بود که میگه که ابوذر با همه عظمتی که داشت یه شاگرد سلمان بود و در روایات متعدد نقل شده که اگر ابوذر میدانست و میفهمید علوم سلمان را تحملش نداشت و اصلا کافر میشد. یعنی اینقدر علم سلمان زیاد بوده که در حدی که اگر همه اون را ابوذر نمیتونسته بفهمه. این خیلی مقامه برای سلمان. در حدیثی حالا به عنوان نمونه من این حدیث رو میخونم، داستانی نقل میکنه. این داستان در بهار و سفینه البهار آمده از امام باقر سلام الله علیه. حالا این قصه و داستانش رو نگاه بکنید، من حالا عربیش رو نمیخونم، ترجمه میکنم. این حدیث رو میگه ابوذر روزی وارد بر سلمان شد، اینا با هم خیلی رفیق بودن، رفت خدمت سلمان و وارد بر سلمان شد، نشستن به صحبت کردن، یک چراغی اونجا بود و دیکی بر چراغ گذاشته بودن و مثلا غذایی داشت تبخ میشد. در بین صحبت، در حالی که ابوذر داشت با سلمان صحبت میکرد، یه دستی تکون خورد، یه جوری شد که این دیگ از بالای چراغ افتاد. همین که از بالای این چراغ افتاد دیگ، خب قاعدتا میریزه این آبها و غذاش میریزه. ابوذر نگاه کرد، دید که سلمان اومد این دیگ رو برداشت و گذاشت بالای چراغ. نگاه کرد، دید اصلا این دیگی که ریخته و سرازیر شده هیچ چیزش نریخته، با این که از بالا افتاده سرازیرم شده چیزی از دیگ نریخته. برداشت و گذاشت روی چراغ به حال اولش، هیچی هم نریخته. دو دفعه در بین خیلی میگه ابوذر تعجب کرد که به این راحتی سلمان یک کرامت ازش صادر شد. دوباره در بین صحبت یک افتاد و همین داستان تکرار شد. ابوذر خیلی خود وحشتش گرفت که چطوری این افتاد دیک و هیچ طورش هم نشد. به دو ابوذر آمد از کنم که خدمت امیرالمومنین و تا امیرالمومنین دید، امیرالمومنین فرمود که خود وحشت زده هستی، چیه قضیه؟ امیرالمومنین به ابوذر گفت. ابوذر داستان رو نقل کرد، حالا اینا شو مقدمه اون مطلب اصلی، گفت که بله من رفتم پلوی سلمان و دیدم این دیک دوبار افتاد و هیچ چیزی از این دیک نریخت، خیلی تعجب کردم. حالا امیرالمومنین جواب میده به ابوذر، امیرالمومنین اینجور میگه: یا ابوذر ان سلمان لو حدثک بما یعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. ابوذر، سلمان اونقدر علوم و معارف داره که اگر همه اونا رو بخواد به تو بگه تو تحملش نداری. خیلی ابوذر اسم شنیده ایم و شخصیت کم نظیریه در بین اصحاب، همه هم در برابرش متواضع بودن. اما میگه که سلمان، ابوذر، سلمان علمی داره و حقایقی رو میدونه که اگر بگه تو میگی که او رو کافر میدونی، تحمل علم او رو نداری. یا ابوذر ان سلمان باب الله فی الارض من عرفه کان مؤمنا. خیلی مقامه سلمان، ابوذر باب الله هست در زمین، در علم و حکمت خداست ابوذر. این تعبیر درباره اهل بیت آمده، به سادگی این تعبیر درباره هر کسی وارد نشده. کسی که سلمان را بشناسه او مؤمنه و کسی که او را منکر بشه کافره. در این حد، یعنی این تعبیرهایی است که در باب امیرالمومنین و حضرت مثلا زهرا و اهل بیت صادر شده. در تعبیرهای دیگه اومده که کسی که دوست بداره ابو سلمان را، خدا او را دوست می‌داره، و کسی که سلمان را دشمن بداره، خدا او را دشمن می‌داره. امیرالمومنین میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که این که یک کرامتی از ابوذر دیدی خیلی تعجب نکنی، چیز سختی نیست. اینا اولیاء الله دارن، کالا دیکی از بالای چراغ افتاد و غذاها و آب داخل اون نریخ، این یک کرامتی است که دیگران هم میتونن داشته باشن. سلمان بالاتر از این حرف هاست و علمی داره که توی ابوذر با همه مقامات درک اون رو نداری. این وضعیت سلمانه. اینم یه جهت علم و معرفت سلمانه که داره. در تعابیر آمده که سلمان بحر العلم، دریای علم خدا سلمان، و معرفت و علم خدا در قلب سلمان موج میزنه. این ایمان حد اعلای سلمان و علم و معرفت کم نظیر سلمان به هم آمیخته شد و سلمان را آورد در درجه دهم و جزء اولین رده اصحاب رسول خدا قرارش داد، که به حدی که رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در یک حدیثی نقل شده که فرمودن: من اراد ان ينظر الى رجل نور قلبه یا نور قلبه فلینظر الى سلمان. کسی که میخواد نگاه بکنه به مردی و انسان مؤمنی که نور خدا در قلب او متجلی، نگاه بکنه به سلمان. این سلمان قلب او متجلی به انوار خدا و نور الهی در قلب او تجلی پیدا کرده. خیلی مقام میخواد. رو همین مقامات بود که اون وقت سلمان مورد نکته بعدی اینه که مورد حسادت قرار میگیره و از همون ابتدای صدر اسلام بعضی از افراد از جمله خلیفه دوم به خصوص، اینها یک موج تعصب محلی و از کنم که عربی را انداختن که اهل بیت مقابل اون بودن. این مطلب مهمیه در زندگی سلمان. خلیفه دوم از اول تو ذهنش این بود که عرب بر غیر عرب برتری داره. حالا اگر برید تاریخ رو بخونید ببینید که چه کارهای عجیبی انجام دادن. از زمان خلیفه دوم مثلا حق بیت المال که میخواستن به مردم بدن بین عرب و عجم فرق گذاشتن. بعضی از شهرها را کاری میکردن میگفتن عرب غیر عرب نباید اصلا اینجا باشه. یک تبعیضات نژادی متاسفانه در درون دنیای اسلام شکل گرفت که از به خصوص خلیفه دوم یه نگاه تبعیض آمیز و نژادی پیدا کرد که سعی میکرد عربها را بر غیر عرب ترجیح بده، برخلاف اون منطق روشن و نورانی رسول خدا که بارها میفرمود که لا فضل للعربی علی عجمی. در منطق الهی، در پیشگاه خداوند و از حیث مدارج ایمانی عرب و عجم نداره. سرخ و سفید و زرد و سیاه و رنگ‌ها ملاک نیست، مال و مقام ملاک نیست، در پیشگاه خداوند ایمان و معرفت ملاکه. برخلاف این دستور نورانی و انسانی و الهی رسول خدا و اسلام، در خود دنیای عرب از همون اوائل صدر اسلام یک تبعیض نژادی شروع شد که بعد دیگه بنی امیه هم همون رو ادامه دادن، بنی عباس هم تا حدی اون رو ادامه دادن. و جریانی که در مقابل این تبعیض نژادی بود جریان اهل بیت بود. در نقل‌های تاریخی آمده که امیرالمؤمنین تنها کسی بود که برای عرب فضلی بر عجم قائل نبود. همینم سر این شد که ایرانی‌ها که مردمان خوشفکر رو بفهمی بودند گرایش به اهل بیت پیدا کردند. این که ما ایرانی‌ها به تشیع گرایش پیدا کردیم چند تا نکته داره. یک نکتهش این است که از نظر عاطفی ایرانی‌ها و غیر عرب حس می‌کردند که امیرالمؤمنین و خاندان پیغمبر پشتیبان یکسانی و برابری انسان‌ها هستند، معتقد به عدالت انسانی و الهی بودند، معتقد بودند که رنگ، پوست، نژاد، قبیله و عشیره ملاک برتری نیست. همه انسان‌ها مانند دانه‌های یک شانه مساوی‌اند در پیشگاه خداوند و راه ترقی علمی و ایمانی و درجات ایمانی به روی همه انسان‌ها بازه و فضلی برای کسی بر دیگری نیست. این منطق اهل بیت که ملهم از منطق قرآن و اسلام بود، این باعث شد که یک گرایش خوبی در ایرانی‌ها که عرب نبودن به اسلام پیدا بشه و به تشیع پیدا بشه. برخلاف منطق خلیفه دوم و عده‌ای از مسلمان‌هایی که از منطق اصیل اسلام دور افتاده بودند، اهل بیت معتقد به برابری، عدالت و مساوات انسان‌ها در پیشگاه خدا بودند. طبعاً ایرانی‌ها که مورد ظلم و ستم قرار می‌گرفتند و نگاه تحقیرآمیزی عده‌ای از عرب‌ها بهشون داشتن، اینا گرایش به تشیع و اهل بیت پیدا کردند. نکته دوم گرایش ما ایرانی ها هم به تشیع اینه که در معارف اهل بیت یک مطالب عمیقی بود که ایرانی ها با فکر عمیق و استعداد خوب خودشون اونا رو خوب می فهمیدن. ولذا ایرانی ها همین که وارد اسلام شدن می بینید که در بین ایرانی ها دانشمندان بزرگ، علمای برجسته، فقها، محدثین، فلاسفه و به خصوص بزرگان شیعه در بین اینها عجیب پیدا شدند. بنابراین اون استعداد و توان فکر ایرانی هم خوب اسلام را فهمید، هضم کرد و به خصوص معارف بلند اهل بیت و شیعه را ایرانی ها خوب فهمیدند. و برای ایرانی ها همیشه سلمان به عنوان فردی که عرب نبود اما به عالی ترین درجات ایمانی رسید، همیشه یک الگوی خیلی دلپذیر و پرجاذبه سلمان برای غیره چه بود. از کدم در داستانهایی داره که مثلا یک بار عمر در یه مجلسی از این که دید سلمان به احترامی قائل شدند و مقام و مرتبه‌ای براش قائل شدند براشفته شد. پیغمبر خدا وقتی این رو دید به شدت او رو منع کرد که بر آشفته نشو، فکر نکن که تو عربی برای نجات تو برتریست به خاطر اینکه عرب هستی، نه، در پیش من و در مجلس من ایمان و معرفت خدا ملاکه. و آشفته نشو، بر آشفته نشو، سلمان درجاتی داره که فوق این مسائل و تعریف‌های عجیبی که کرد. این هم یه جهتی است که در قضیه حضرت سلمان و زندگی سلمان ما می‌بینیم. بنابراین ایمان سلمان، معرفت و علم کم نظیر سلمان، عمری را برای جستجوی حق سپری کردن در زندگی سلمان، اینا نقاط برجسته سلمانه. علاوه بر اینها سلمان یه بعد دیگری هم شخصیتش داره که از نظر در فنون نظامی در حل مسائل اجتماعی یک فکر و فهم خیلی صائب و دقیقی داشت. آدم پر استعداد، باهوش و مشکل گشایی بود. حالا داستانهای زیادی نقل شده، من نمیخوام اونا رو نقل بکنم همش. به اجمال مثلا گفته میشه که اون طرح نظامی دفاع از مدینه در جنگ احزاب طرح حضرت سلمان بود. وقتی که همه جبهه های کفر و لشکر کفر و شرک و احزاب در برابر پیغمبر قرار گرفتند و تصمیم گرفتند، یهود و کفار و منافقین و اینا همه متحد شدند برای اینکه یک هجوم بیارن به مدینه و مدینه را از بین ببرن و تسخیر بکنن، خب خیلی نگرانی تو مسلمان ها بود، طرح‌های زیادی بود برای دفاع از شهر مدینه. طرح کندن اون و حفر اون کانال و خندق طرح سلمان بوده، اینجوری که در تواریخ شیعه و سنی آمده. حضرت سلمان گفت که به جای اینکه شما از مدینه برید بیرون در برابر این لشکر انبوه و احیانا شکست بخورید، طرح من اینه که کانال و خندقی بکنید و در موضع دفاعی خوب دفاع بکنید. همین کارم کردن که خیلی طرح موفقی بود. تو جنگ های دیگه هم چیزهایی در تاریخ نقل شده که از نظر فنون نظامی حضرت سلمان راهگشا بود، طراح بود و پیشنهادهای خوبی میداد. معمولا هم پیغمبر اکرم و رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله توجه خاصی به رأی و نظر سلمان داشتند. این هم یه جهت دیگری در شخصیت حضرت سلمان که البته باز هم چیزهای دیگه باقی موند که باید در خطبه دیگه عرض بکنیم. به هر حال اون علم و ایمان و معرفت و حقجویی سلمان و فکر قوی و مدیریت سلمان، اینها جنبه‌های ممتازی بود که سلمان را منا اهل البیت کرد. از نظر معنوی هم که دیگه سلمان چیزهایی در او بود که در هیچ کس دیگر نبود. در یک من در پایان این خطبه این جریان را از سفینه البحار نقل میکنم که جریان آموزنده و اخلاقی جالبی است که انشاءالله توجه بکنید. میگه روزی از شود که حضرت سلمان در بازار آهنگرها رد میشد که صدای آهنگری می آمد و با اون وضع قدیم از اون بازار که رد می شد، بازار چی؟ حالا این در معلوم نیست که در مدائن بوده وقتی که حضرت سلمان حاکم مدینش مدائن شد در زمان خلیفه دوم. خلیفه دوم حضرت سلمان را به عنوان حاکم مدائن تعیین کرد که حالا اینم علتش چیه تو جلسه صحبت می کنن. با اینکه سلمان و ابوذر و مقداد عمار یه جمع بسیار حقجو و قوی و باصلابتی بودند که سقیفه بنی ساعده را قبول نداشتند، غصب خلافت را به شدت بهش معترض بودند و اساساً جریان مقابل علی ابن ابی طالب را جریان باطلی می دانستند، اما در این حال بنابر مصالحی در زمان خلیفه دوم حاکمیت و حکومت مدائن که شهر بزرگ و منطقه بزرگی بود این به سلمان شد. حضرت سلمان اول نمیخواست بپذیره، با امیرالمومنین مشورت کرد، امیرالمومنین فرمود نه قبول کن، درسته که قبول نداره اینها را ولی این حکومت را قبول بکن. سالها هم در مدائن بود، یک الگوی بسیار جالبی از یک حکومت حق و عادلانه ای رو در مدائن نشون داده که روش بحث صحبت میکنم. میگه حالا در مدائن بود یا در جای دیگه، از بازاری میگذشتید، یک جوانی شابی جوانی از این بازارچه گذشت، جوانی اهل معنویت و دلداده مسائل معنوی. بعد یادش وقتی که این صدای عرض کنم که بازار آهنگری به گوشش خورد، این جوان سلمان این جوان را داره میبینه، به یاد اون برادر من به این جوان پاک و مهذب رحم بکن و عطوفت نشان بده، میگه همونجا شنیده شد که ملک الموت جواب داد به سلمان. ملک الموت گفت که من برای هر انسان مؤمنی اهل رأفت و رحمتم، شما ایمان خدا را در دل جای بدید، من با شما با رحمت و عطوفت رفتار خواهم کرد. خدایا به ما توفیق پیروی از این الگوها و سیره اونها را عنایت بفرما. خدایا در لحظه مرگ و احتضار ملک الموت را بر ما مهربان قرار بده و امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت را به فریاد ما برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. و علی سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی ها و هواها و هواجس نفسانی و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و شکر و صبر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به برکت روز جمعه و اولیاء خودش به همه ما توفیق معرفت به خود و محبت خود و اطاعت خودش را عنایت بفرماید. ابتدا از همه عزیزان و مردم خوب و فداکار و حاضر در صحنه ای که در روز 22 بهمن در 20 سالگرد انقلاب باز هم برای اعلام همبستگی با انقلاب اسلامی و تداوم بخشیدن به راه شهدا در صحنه حضور پیدا کردید، از همه خواهران، برادران و کسانی که در پای این تکلیف الهی حاضر شدند راهپیمایی با شکوه 22 بهمن را برگزار کردند باید تشکر کرد. به حمد الله باز کشور ما و ملت ما در روز 22 بهمن نشان دادند با همه توطئه ها و مشکلات فراوانی که دشمن برای این ملت فراهم آورده است، ما ملتی هستیم که اسلام و دینمون را با هیچ چیز عوض نمی کنیم و این حضور در صحنه انشاءالله مایه برکت و تداوم انقلاب باشه. من همینجا باید این نکته را اشاره بکنم که شما در همین روزها دیدید که در یکی از کشورهای همجوار با اسرائیل که شاهشون از دنیا رفت، که ملاحظه میکنید اگر شما تاریخ این پادشاه را در طول 30 و چند سال 40 سال پادشاهیش ببینید، سراسر خیانت به آرمان فلسطین و اعراب موج میزنه. قتل عام چند هزار فلسطینی کار این پادشاه ستمکار بود، پشت کردن به آرمان فلسطین و آرمان مسلمان ها در پرونده او چیز روشنی بود. اما دیدید که عرض کنم که با اینکه نظام و رژیم پادشاهی است، به ارث رسیدن پادشاهی و حکومت بر خلاف منطق اسلام و منطق دنیاست و با اینکه حکومت بسیار پر اختناقی داشته و الان هم هست، با اون همه مسائلی که در یک کشور 5-6 میلیونی وابسته وجود داره که تمام مقررات و قوانین حقوق بشر به همون منطق خود غربی ها سالها در اونجا زیر پا گذاشته میشه، اما به دلیل اینکه هماهنگ با اهداف ضد اسلامی بوده، میبینید که دنیا برای اونها کف هم میزنن، یک روزه جانشینیشون را حل میکنن. کسی که از مادر آمریکایی و غیر مسلمان متولد شده یا انگلیسی متولد شده، او را پادشاه یک کشور اسلامی میکنن و بعد هم آمریکایی ها اسرائیلی ها هم برای او عزاداری میکنن و قول پشتیبانی از یک آدمی که اصالت غیر اسلامی داره، نجادش اصلا از غیر دنیای اسلام هست، اون هم در یه منطقه حساس دنیای اسلام پشتیبانی میکنن. من برای خودم خیلی واقعا جای فکر هست برای انسان که یک کشوری مثل کشور ما که هر نوع آزادی که شما فرض بکنید در این کشور هست و حکومت کشور به آراء مردم متکیه، یعنی رو منطق خود غربی ها، در سراسر خاورمیانه هیچ جا نیست که این نوع آزادی فکر رو، روزنامه‌های متنوع، افکار مختلف، انتخاب‌های مکرر و متعدد برگزار بشه. اینجا متهم میشه به هزار تهمت، اما یه رژیم پادشاهی منحوس با اون همه خیانتی که ملتش کرده، با اون اختناق و فشاری که اونجا به وجود میاره، این نه مستحق حتی یک اخم هم نیست، بلکه باید تشویق هم بشه. این درد بزرگ دنیای اسلامه. با این وضعه که ما از کنم مواجهیم با یک کشور کوچکی به نام اسرائیل که بر این همه عرب داره فخر میفروشه و با کمال پررویی و زورگویی و خشونت داره با عربها برخورد میکنه، واقعا این درد، درد بزرگ عالم اسلامه که متاسفانه بسیاری از این سران کشورهای اسلامی غافلن و در خوابن و آمریکایی ها و دشمنان اسلام اوضاع را بر حسب مراد خودشون میچرخونن. متاسفانه گاهی هم در بین خود کشورها، حتی تو کشور ما، افرادی پیدا میشن که فکر میکنن کعبه آمال آمریکا و غرب و از کنن وابستگی به اونهاست. تا وقتی هم که اینجور باشیم، ما واقعا باید شاهد ذلت و خفت دنیای اسلام و دنیای عرب باشیم. شما یک کشور 4-5 میلیونی که اسرائیل را به رسمیت شناخته، 5000 فلسطینی را در به نفع اسرائیل در چند دهه قبل قتل عام کرده، کشوری که نه آزادی است نه چیه، سراسرش اختناق گرفته، یک چنین کشوری مورد تشویق میشه؟ یک شبه هم نظام پادشاهی که اساساً ارتجایی است و هیچ منطقی اون را تأیید نمیکنه اونجا برقراره. بعد هم ولیعهدشون به خاطر اینکه اون ولیعهد بوده که یک کمی با غرب جور نبوده، یک کمی میخواست مستقل باشه، یک شبه آدم مریض دم مرگ را مثل یه عروسک میفرستنش اونجا، یه آدمی که کمی میخواد مستقل باشه برو کنار، یه آدم دیگری که از مادر آمریکایی و انگلیسیه و قول وابستگی داده اون را بیارن رو کار. اینا چیزهای خیلی عجیبیه. حالا ما اگر قدرت بر اقدامی هم نداریم، نباید بر ما مشتبه بشه که چه بر سر اسلام و مسلمان‌ها در دنیا میارن. این حادثه خیلی عجیبی بود. و اون طرفش هم کشوری با این عظمت، با این انقلاب بزرگ و با این آزادی هایی که وجود داره، این کشور مستحق این همه ظلم و ستم و تعدی است و تحریم اقتصادی، پایین آوردن قیمت نفت، فشارهای مختلفی که ایجاد کردن، اینا همه برای اینه که یک کشور بزرگی مثل کشور ایران مستقل نمونه. برای اونها خیلی جای چی هست. همه این کشورهای حوزه خلیج فارس و نمیدونم تعداد زیاد اینها جمعیتشون به اندازه ایران نمیشه. ایران جمعیت 60-70 میلیونی اندازه در 15 تا این کشورها داره. ولی اونها به دلیل اینکه اینجا میخواد مستقل باشه و اسلام بر اینجا حاکم باشه، اینجور با یک کشوری برخورد میکنن. راهی هم نیست جز این که ما از 22 بهمن الهام بگیریم، خود مردم بفهمن جناهای سیاسی ما واقعا این انقلاب، این استقلال، این عظمت را فدای امیال گروهی خودشون و جناهیشون نکنن، وحدت و انسجام رو نگه دارن، اون فضای وحدت بخش و معطر دوره انقلاب و دوره جنگ را ما با متناسب با زمان حفظ بکنیم و واقعا کاری نکنیم که خیانت بشه به این آرمان‌های بزرگ و ارزش‌های بزرگ. مسئولان ما، کسانی که کار دستشون هست، عظمت این حضور مردم رو احساس بکنن. وحدت دولت و ملت، رابطه خوب ملت با یکدیگر، همکاری کردن با مسئولان کشور برای حل مشکلات کشور و قدردانی از این همه عظمت و شکوهی که در انقلابه بود بدونیم. وگرنه داستان ما همون داستان قوم بنی اسرائیل که هفته قبل عرض کردم از خود آیات قرآن و بعد هم اون بحث رو انشاءالله ادامه خواهم داد. این یک جهته که انشاءالله واقعا جناهای سیاسی ما، از شود روحانیت ما، مردم، گروه های مختلف واقعا حس بکنن که باید برای حفظ اساس این اسلام و کشور همراه باشن، از پرخاشجویی به یک دیگر، از تهمت زدن به یک دیگر، از تحقیر هم دیگر، از انحصار طلبی در کارهای اجتماعی و سیاسی واقعا باید پرهیز کرد، با وحدت ملت، با وحدت ملت و دولت کارهای بزرگ رو انجام داد، در اون هم در این اوضاع و احوال و شرایطی که از نظر اقتصادی ما میبینیم که خب قیمت نفت پایین آمده، مسئله بیکاری در کشور ما هست و اینها نیاز به واقعا همدلی و دلسوزی برای این کشور داره، نه پرخاشجویی به همدیگه. و 22 بهمن و در آستانه دهه سوم انقلاب ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای ساختن کشور، برای حفظ معنویات و ارزش‌ها، برای حفظ وحدت و انسجام در داخل کشور. و این وظیفه ای است که واقعا در همه احوال برای ما هست و ما در یک نقطه عطفی قرار گرفتیم در مواجهه با مشکلات اقتصادی که هست و بیش از هر زمان دیگر نیاز به رعایت این مسائل که بهش اشاره شد نیاز داریم. نکته بعدی هم که باز من برای سومین یا چهارمین بار تکرار میکنم و تأکید میکنم، انتخابات شوراهاست، انتخابات مهمه و اجرای فصل هفتم قانون اساسی که تا کنون اجرا نشده بوده در روز هفتم اسفند اجرا خواهد شد و انتخابات در کشور برگزار خواهد شد. عزم و اراده نظام و دولت در این مرحله بر این است که این انتخابات شوراها برگزار بشه. کار خوبی هم هست به شرط این که همون نکاتی که چند بار عرض کردم واقعا رعایت بشه و ما در منطقه هم مردم واقعا بین خودشون و خدا تلاش بکنن افراد خوب، دلسوز، کاردان، متعهد را گزینش بکنن. بودن لیست های مختلف، گروه های مختلف، اینها چیز عیبی نداره، در جامعه آزاده، باید هم باشه. اما برای ما و شما همه مهمه که فکر بکنیم و بهترین را انتخاب بکنیم با رعایت همه مسائل ارزشی، اخلاقی، معنوی، مصالح کلی نظام، مصالح خود منطقه، افرادی رو انتخاب بکنیم. به هر حال کارهای مهمی از عمران و آبادی شهر و مسائل مربوط به شهر و شهرداری و امثال اینها دست شوراهاست که حساسیت همه واقعا لازمه و به عنوان یک مسئولیت واقعا باید افراد خوب رو انتخاب کرد. البته من خود نامزدها و کاندیداها، به گروه هایی که افرادی رو معرفی میکنن، به اونها هم عرض میکنم همه در حد خودتون تلاش بکنید برای نوع فکر و سلیقه خودتون تا اونجایی که خدایی و شایبه های غیر خدایی درش نیست تلاش بکنید، هیچ مانعی نداره، آزادی هم وجود داره، اما در این حال رعایت وحدت و انسجام و مسائل دینی و اخلاقی هم بکنید، از اسراف پرهیز بشه، وحدت مردم مورد توجه قرار بگیره. اون نکته دیگری که بارها تکرار کردم، باز هم وظیفه خودم میدونم خدمتتون عرض بکنم، سعی بکنید عزیزانمون در محلات مسئله انتخابات شوراها صرفا دید محله‌ای و تعصبات محله‌ای برش حاکم نشه. چه عیب داره که شما از این محلی افراد خوب محله دیگه هم رو بهشون رأی بدید؟ باید اینجور باشه. عیبی نداره، البته خوبه که توزیع بشه به نحوی آرای مردم که از مناطق مهم اطراف شهر و مرکز شهر همه توزیع عادلانه‌ای باشه تو رأی گیری. اما تعصبات محله‌ای، خدا نکرده اختلافات، پرخاشجویی به هم دیگه، اینا واقعا ازش پرهیز بکنید. حیف که انتخاباتی که باید مایه قوت و اعتبار نظام بشه و وسیله‌ای باشه برای حل مشکلات مردم و انجام کارها مبدل بشه به یک ابزاری برای اختلاف و دعواهایی که آخرش وسطش مردم ضرر می‌بینن. اینا ان شاءالله هم خود کاندیداها، هم کسانی که لیست میدن، گروه‌های مختلف و هم خود مردم و جوان‌ها که صحنه‌دار و عرض کنم که حاضران اصلی در صحنه هستند و باید باشن، ان شاءالله به این نکات باز هم توجه بکنن. باید جوری برنامه ریزی بشه که نگاه عادلانه و مساوی و تساوی به مناطق شهر و نقاط مختلف انجام بگیره و این یک انتخابات خوبی میتونه حل بکنه خیلی از این مسائل را که انشالله اینا مورد توجه خواهد بود. من بعد از این دو نکته، نکته دیگری هم که باید عرض بکنم، از خب در دهه مبارکه فجر تعدادی طرح‌های بسیار خوب در سراسر کشور افتتاح شد و آمار و ارقام‌های بسیار خوبی در طول سال‌های انقلاب و سالهای بعد از جنگ با همه مشکلات واقعا ما داریم. خدمات بزرگی در کشور انجام شده، اما مشکلات بزرگی هم در کشور وجود داره و ما در آستانه دهه سوم انقلاب باید هم قدر و اعتبار انقلابمون را و عظمتش رو بدونیم، هم رهنمودهای مقام معظم رهبری و مسئولان دلسوز نظام را بهش توجه بکنیم و وحدت و انسجام را. الحمدلله در منطقه ما هم چند تا پروژه خوب افتتاح شد که من از همه کسانی که در انجام اون طرح‌ها تلاش کردن تشکر میکنم و امیدواریم که باز هم مسئولان ما و دلسوزان ما برای پیشرفت و عمران و آبادانی منطقمون تلاش بیشتری انجام بدن. نکته آخری که به هیچ وجه تصمیم نداشتم که، چون یک بار دیگه در خطبه ها گفته بودم و نکته ریزی هم هست، خیلی هم حالا مهم نیست، نمیخواستم بگم، اما در این حال چون دیدم سوال‌های متعددی اخیراً میشه، گفتم اینو مطرح بکنم و اون بحث تلفنه. من یک بار دیگه هم عرض کردم بنده شخصا هیچ سری و امر مخفی واقعا با مردم نداشتم و نخواهم هم داشت و خدا میدونه که نگاهم اینه که اگر خدا توفیقی برای خدمت مردم بده، این یک سرمایه برای خود انسانه، هیچ بایه منتی بر کسی نیست، کاری هم از ما نمیاد، ولی کاری هم بیاد در خدمت مردم وظیفه‌مون هست انجام بدیم و دلی هم حالا به این که کسی عرض کنم نامی ببره تعریفی بکنه، خدا گواهه که دلی به این نبستم و از انتقاد و اشکال و پیشنهاد هم خدا میدونه که استقبال میکنم و آدمی هم نیستم که انشاءالله به لطف خدا حالا از کوره در برم به خاطر این که اشکالی به من وارد بشه یا پیشنهادی انتقادی بشه. هیچ وقت من سیره و برنامه‌ام این نبوده. در قضیه تلفن ها یک بار دیگه من سابق عرض کردم، الان هم میخوام یک کمی توضیح بدم. ببینید برادرها، عرض کنم که تلفن به صورت نوبه‌ای تقریبا مثلا 4-5 سال یک دفعه با همون قیمت 80 تومن 80 چند تومن دولت طبق برنامه طبیعی به شهرها و مناطق مختلف میده که در شهر ما هم و در استان یزدم چند سال قبل داده بودن. اخیرا هم خب این برنامه رو اجرا کردند و ما هم تشکر میکنیم از مسئولین مخابرات و عزیزانمون که در این راستا زحمت کشیدن. خارج از این برنامه 80 تومن که قیمت رسمی دولتی است تا حالا با آینده حالا دیگه معلوم نیست، یه تبصره ای دولت داشته طبق قانون که زمان دولت آقای هاشمی بوده الان هم هست، البته الان این شکل تو شهر ما الان اجرا نمیشه، کمتر هم اجرا میشه. با اون تبصره اینه که غیر از اون سهمیه دولتی سراسری که مدتی یک بار تلفن به شهرها و مناطق داده میشه با قیمت بیشتر و تمام شده، چون این تلفنی که الان 80 تومن دولت میده برای دولت 150-60-200 تمام میشه، خب سوبسید میده دولت. غیر از این برنامه عادی چند سال یک بار گفتن هر شهری اگر مردم میخوان برای توسعه شهرشون و توسعه تلفن در شهرشون با قیمت تمام شده هیئت امنایی رو تشکیل بدن و تلفن‌هایی رو به اون شکل فروخته بشه. بندم از باب این که همیشه هر کاری که برای پیشرفت شهر و توسعه و عمران و رونق شهر لازم باشه معتقد بهش هستم، پیگیرش هم هستم و همراه و همکار و مسئولین هستم، در حد توان خودم هر کاری دستم بر بیاد در خدمتشون هستم و خدمت مردم هستم. اون وقت این پیشنهاد کردن، بندم گفتم عیبی نداره اعلام بکنید و به صورت عرض کنم که هیئت امنایی تشکیل شد، اسم منم رو اونجا نوشتم که حالا تو همون بانک هم که میرفته اسم من بوده که دیگه. عرض کنم که قضیه اینه، یعنی غیر از این دوره 4-5 سالی بار که 80 تومن فروخته میشه طبق قوانین مصوب دولت به قیمت تمام شده خارج از سهمیه میتونن تو شهرها بفروشن. یک دور تو میبود این کار انجام شد که البته رقم شماره‌های تلفن میبود هم بالا اومد، الان تو استان بعد از مرکز استان اول اینجا از نظر مخابرات و تلفن اینها، همینجور که تو چیزهای دیگرش هم الحمدلله همت و پشتکار خود شما خیلی جهات شهر رو بالا آورده. یکش هم تلفنه، بنابراین این 150 تومن ریالی از اینو من وظیفه میدونم چون سوال کردم، بعضی هم واقعا مغرض نیست، حالا ممکنه کسی مغرض باشه ولی خیلی ها مغرض نبودن، سوال کردن بابا ریالی از این نه تو جیب مسلا رفته نه تو جیب هیچ مسئول دیگه رفته. و من در باب مسلا عرض بکنم ما مسلا را با پول مشکوک نمی سازیم ولی اون کسا مسلایی ساخته نشه. و الان عرض میکنم خدمت شما ما در ساخت مسلا که الان اقدامهای خوبی هم انجام گرفته، جز مقداری زمین که دولت داده و ما با شرایط راحت تر و قسطی به مردم دادیم که یه مقدار مشکل مردم هم حل شده، هیچ پول دیگری و بعضی از کمکهای معمولی جزئی که از نماز جمعه یا مردم انجام میدن که خیلی ناچیزه ولی خیلی برکت داره، هیچ پول دیگه ای از نوشابه، از روغن، از برنج، از تلفن خدا میدونه که چه نشده. و من این رو وظیفه میدونستم که بگم برای اینکه رفع این سوء تفاهم بشه، آینم بگید. و گرونیش هم واقعا تقصیر نه دولت نه مسئولین نه هیچیه، روی قانونی بوده که آقا هر جای خودیاری بدن و بخوان خارج از سهمیه معمولی که یکسان به همه کشور 80 تومانی میدن بیانو بخرن. اینجا هم اعلام شده مردم هر کی می‌خواد با آزاد اومده خریده رفته و ریالی از اون نه در حق ما بوده نه قانونی بوده. مسلم هیئت امنایی داره، قانونی داره و هرگز هم این رقم چیزا ما تو کارهایی که به بنده ربط داره این رقم پول‌ها نخواهم آورد ولی اینکه کار نکنم و کار نشه. اینو خیالتون راحت راحت باشه و خواهش می‌کنم اگر جایی گفته بشه اینو بگید، توضیح بدید. و عرض کنم که حتی این تلفن 80 تومن بعضی افراد تردید داشتن، گفتن حالا که بیاد اینجا میبود فروخته بشه بنات حرف در بیاد. من گفتم نه، ولو حرفم در میاد حق مردم رو بیاد بدید، 80 تومن حقشونه طبق روال عادی. حالا نوبت میبود شده، میبود و اردکان شده. اون تلفن 150 تومن هم در میبود، اردکان، رفسنجان، یزد و خیلی شهرهای دیگه با نرخ تمام شده خارج از نوبت فروخته شده، طبق قانونم بوده، ریالیش هم هیچ خبر نداشته، صرف خود مخابرات شده. الحمدلله مخابرات ما با همون امکانات خوبی که الان فراهم کرده، دو تا مرکز بزرگ داره، بالاخره آمادگی خوبی داره. امیدواریم این تلفن‌های 80 تومن هم زودتری وصل بشه. و این توضیح لازم بود. بندم نظرم اینه که البته یک چیزم رو با تقدیر بکنم، حساسیت مردم انتقاد مردم، نظارت مردم برای منم خوبه، برای مسئولین دیگه هم خوبه. یعنی ما بدانیم و هر مسئولی بدونه که مردم حساسن رو کارهای او، هر اقدامی که بشه پیگیرش هستن که چی شد، کجا رفت، چطور شد، این چیز خوبیه. من آدم بی خود طبعش ممکنه که خود ناراحت بشه بگه که چرا اینجوری میگن، ولی این چیز خوبیه. نهایتا برای دولت، ملت و مسئولین خوبه که مردم حساس باشن، پیگیر باشن، نظارت بکنن. اسلام اینو از ما خواسته که بر مسئولانمون نظارت داشته باشیم. انتقاد و پیشنهادم بسیار چیز خوبیه. البته واقعا حق که روشن شد نباید مغرضانه دیگه حرف زد، اون چیز بدیه. ما از اون جهت استقبال میکنم. من الانم عرض میکنم خیلی از بحث‌های خطبه‌هام، خیلی کارهام واقعا از همین اشکالاتی که بهم شده روش ترتیب اثر دادم. نامه برام میاد، تلفن زده میشه و خیلی هم استفاده میکنم. باید هم باشه، حساسیت شما و مردمم خیلی لازم و خوبه، اما حق و واقع مسئله باید شناخت و یه وقتی دستخوش حالا شایعات و تهمت‌های بیجام نشود. این کیو به هیچ مسئولی نرفته، چه برسه به مصلا که حالا کاری است که باید برای خدا و جای نماز بشه که هر وقت شد انجام میشه، هیچ وقت کسی عجله تون کارها نداره. و اونم واقعا ما حس کردیم که این شهر با این بزرگی و توسعه‌ای که داره پیدا میکنه جای مناسبی که همه جمعیت را تو شرایط عادی بگیره، تو شرایط برف بارون، وقتایی که نماز جمعه میاد تا 15000 جمعیت که الحمدلله خیلی از وقت‌ها ما اینجور داریم، جا نداریم. یک زمین بزرگی گرفته شده که قرن‌ها الحمدلله دیگه جواب میده و عجله هم نداریم. پول حلال انشاءالله خدا برسونه ده انجام میدیم و تو کارهای دیگه هم همینجوره. البته گاهی حالا طبق مقرراتی که تو شهرهای دیگه مثلا بعضی کارها از طریق مسئولین منم اطلاع دارم، در حدی که ظلم و اجحافی به مردم نشه اشکالی نداره. چیزی حالا میگیرن مثلا تو فلان کار عمرانی چیزی خرج میکنن، اون دیگه چیز طبیعی و کلی است که حرفی نیست. در این حال خیلی از همون مسائلم الان وجود نداره. به هر حال این همت و عزم و حضور در صحنه خود شما بوده که الحمدلله منطقه شما امروز که هست، عرض کنم که دارای 4-5 مرکز آموزش عالی است. اینا سرمایه‌های انسانی منطقه است. واقعا مهمه اینکه دانشگاه آزاد، دانشکده الهیات، دانشکده علوم قرآنی، آزمایشگاه مرکزی پیام نور که داره کار میشه و انشالله سال آینده باز بیشتر پیشرفت میکنه. تو قسمت‌های آموزشکده‌هایی که مربوط به آموزش پرورشه خب جای بسیار خوبی اینکه و حوزه اینا مراکز آموزش عالی و علمی واقعا سرمایه شهره و هر کم بتونه کمک بکنه خیلی ارزش داره. ولی از راه غیر مشروع و ندانسته اونها واقعا کار درستی نیست. مصلا که حالا حسابش جداست و اینها. و تو صنعت و اقتصاد الحمدلله این همت و عزم خود شماست. نبادم کاری خارج از مقررات و بدون رضایت مردم انجام بشه. این توضیحی بود که من لازم دیدم باز هم عزم کنم که هوشیاری شما، عزم و اراده شما، پیگیری کارها، اینا چیز بسیار خوبی و تو مسائل اقتصادی هم واقعا سرمایه گذاری، توسعه کارخونه ها، صنایع، تو این اوضاع احوالی که بیکاری موزل بزرگی برای کشور ماست و بودجه ما اونقدر اومده پایین که نفت در حد 89 دلار فروش میره، اینا ارزش داره. و عرض کنم که متاسفانه ما تو کشور خیلی جاها در صدای بیکاری بالایی داره. اینجا خیلی هم بالا نیست ولی در این حال بیکاری داریم و این نیاز داره که واقعا همدلی و همبستگی باشه. و آقایانم سعی بکنید واقعا سرمایه جذب بکنید به شهر، سرمایه رو ببرن به سمت کارهای تولیدی، صنعتی و کارهای مفید برای شهر که انشالله مشکلات کمتری باش مواجه باشیم. امیدواریم الطاف و عنایات خدا شامل حال همه ما بشه و خداوند همه ما را مشمول لطف و توجه و عنایت حضرت بقیت الله العظم قرار بدهد. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. به ما توفیق پاسداری از ارزشهای الهی و انقلاب شکوهمند اسلامی و عمل به دستورات و توصیه های حضرت امام و مقام معظم رهبری عنایت بفرما. خدایا وحدت الهی خودت را به کشور ما ارزانی بدار. ملت و دولت ما را در کنار هم و برای پیشرفت این کشور موفق و مؤید بدار. مسئولان دلسوز نظام، خدمتگزاران به انقلاب و نظام و همه کسانی که در حل مشکلات مردم در تلاشند، مقام معظم رهبری را خدایا در پناه خودت محافظت بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات و گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام و شهدای انقلاب را با اولیای خودت محشور بفرما. همه مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران و گرفتاری این ملت بزرگوار را مرتفع بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا در این روز جمعه که